تو چند سال گذشته همواره بهترین استعدادای تهاجمی فوتبال برزیل، بهترین مهاجماشون، سر از رئال مادرید درآوردن. این ماجرا قطعا اتفاقی نیست و شاید جالب باشه بدونید پرز بعد از یکی از بدترین شکستاش تو بازار نقل و انتقالات تصمیم گرفت دیگه هرگز اجازه نده دست رقبا به ستاره‌های احتمالی برزیلی برسه. اون برای این کار هزینه‌های زیادی کرده و میخواد هر طوری شده نیمار بعدی رو در تیمش داشته باشه. شاید هم الان دارتش. خیلی ها میگن وینیسیوس شماره 10 بعدی فوتبال برزیله. پرز یه بار نیمار رو از دست داد و دیگه نمیخواد بذاره این اتفاق تکرار شه.
به ورزشگاه خوش اومدید.
سلام، دارید پادکست ورزشگاه رو گوش میدید و این صدای رسول مجیدیه. چند وقت پیش داشتم یه مقاله از جک لانگ تو سایت اتلتیک میخوندم، سایت مورد علاقه‌ام، که خیلی برام جالب اومد. تیترش این بود: وینیسیوس، رودریگو and a man called جونی. How Real Madrid rule in Brazil. یعنی در واقع وینیسیوس، رودریگو و مردی به نام جونی. یا چگونه رئال مادرید در جذب بازیکن‌های برزیلی حکمرانی میکنه. مقاله ابتدا در سال 2020 منتشر شده بود ولی جدیداً آقای لانگ یه نسخه بروز شده از این مقاله رو برای اتلتیک فرستاده. البته همون واقعیتش جفتشو من خوندم، خیلی تغییرات کمی داره. حالا یکی دو تا اسم اضافه شده به اون ماجرایی که 3 سال پیششون توضیح داده بود و به نظرم هنوز جذابه، چون به هر حال رئال مادرید تو این 3 سال یه برزیلی دیگر رو هم خریده و امیدواره مثل وینیسیوس و رودریگو به زودی به عصای دستش تبدیل بشه، یا شاید اصلا تبدیل به نیمار بشه. این ماجرای نیمار خیلی مهمه، چون واقعیت اینه که نیمار قرار بود رئالی بشه. همه چیزم تموم شده به نظر میرسید، یعنی پرس خیالش راحت بود. اون البته نمیدونست قرار نیمار در آینده چقدر بزرگ بشه، چقدر برند بشه، چقدر هوادار داشته باشه و چقدر پول ساز بشه، ولی میدونست که داره با یکی از با استعدادترین بازیکنای نسل بعدی فوتبال برزیل قرارداد می‌بنده. اصل داستانی که میخوام براتون روایت کنم از همون مقاله جک لانگ، البته با خانش خودم، یه سری نمک فلفل هم بهش اضافه کردم، اطلاعات مثلا اگه اضافه خواسته بهش اضافه شده و خلاصه پاز نکنید و تا آخرش گوش بدید دیگه، ببینیم چی میشه که تو برزیل رئال اینقدر نسبت به رقباش به جذب استعدادهای برزیلی نزدیک‌تره. برزیلیا همطور که میدونید سالاست که در انتظار ستاره ششمن. از وقتی نیمار تبدیل شده به سوپر استارشون، هر دوره میگن دیگه این بار نوبت ماست. مخصوصا پارسال که جام جهانی به آسیا اومده بود، میگفتن خب آخرین باری که این جام توی قاره آسیا برگزار شده ما قهرمان شدیم، پس حالا باز نوبت ماست و این کارو میکنیم. که خب میدونید سرنوشت برزیل اینجوری پیش نرفت. میدونیم که نیمار هیچ وقت نتونسته اون ستاره تعیین کننده جام جهانی برای برزیل باشه. هیچ وقت مثلا رونالدوشون نبوده. خودش یه بار توی مصاحبه گفته بود که جام جهانی 2002 که آخرین بار برزیل قهرمان شد، من موامو حتی مثل رونالدو زده بودم، مثلثه اگه یادتون باشه. و وقتی قهرمان شدیم واقعا شادی وصف‌ناپذیری بود و خیلی دوست دارم که تکرار بشه این شادی برای مردم و برای خودم و دنبال قهرمانیم. ولی فعلا از این خبران نبوده و اصلا هم معلوم نیست برای نیمار این اتفاق رخ بده یا نه، چون نمیدونیم که جام جهانی بعدی که تو آمریکا برگزار میشه بازی میکنه یا نه. البته باید بازی کنه به نظرم اگه حالا اتفاق خاصی نیفته. ولی باز جام جهانی بعدی تو آمریکاست و باز قطعا برزیلیا میتونن بگن که آخرین باری که این جام توسط ایالات متحده میزبانی شد ما قهرمان شدیم 94 ایاتون باشه، که برزیل تو اون پنالتی‌های عجیب غریب ایتالیا رو شکست داد و ضربه باجو. حالا کاری ندارم، یعنی دوباره اونا میتونن دنبال یک دژاوی باشن، این سری که براشون دژاوو نبود. ولی برای تیمشون بهتر شده نسبت به حال سال اولی که نیمار اومده بود. مثلا توی همین یک دهه گذشته نگاه می‌کنیم تیم برزیل داره بهتر میشه. میگن میخوان آنجلوتی رو هم بگیرن حالا از 2024 شاید حتی زودتر، و خب اولین سرمربی غیر برزیلیه تاریخ تیم ملی برزیل میتونه باشه. حالا اینجا تو پرانتز بگم، مثلا برزیل وقتی بهت نگاه بکنید به سیاهی مربیاش، فکر میکنم دوتا مربی غیر برزیلی داشته، یه اروگوئه حتی داشته، ولی نکتهش اینه که اونا تو بازی غیر رسمی مثلا مربی نداشته، تیم ملی لیگ مثلا تعطیل شده، یه بازی دوستانه بود حالا تو نیم فصل، بعد مثلا مربی بهترین تیم لیگیشون اومده برزیل رو هدایت کرده. یعنی این مدلی دو سه تا غیر برزیلی روی نیمکت برزیل نشستن ولی به صورت رسمی و تو مسابقات مهم هرگز، یا اگرم کسی بوده که مثلا حالا برید نگاه کنید دورگه بوده، یعنی بازم برزیلی بوده، مثلا نمیدونم تو قدیم داشتن اینجوری مثلا برزیلی چه میدونم ایتالیایی داشتن، حالا کاری ندارم، این برزیلی ایتالیایی هم همینجوری گفتم ولی میدونم داشتن دورگه. بیایم سراغ قضیه خودمون. یکی از دلایلی که برزیل خوب شده اینه که حالا مثلا چه نیمار رو داشته باشن چه نداشته باشن، مهاجمای خوب دیگری در این سالها پرورش دادن، ستاره های دیگری دارن، دو تا مهاجم خوبشون که تو لیگ قهرمانان واقعا درخشیدن امسال و برای رئال مادرید بازی میکنن که تیم بسیار بزرگیه در اروپا، و اگه مصدوم نشن جام جهانی بعدی اوجشونه، یعنی با توجه به سنی که دارن جام جهانی بعدی کاملا پخته هستن و کاملا به برزیل خواهند اومد. نیمار هم اگه باشه خب اصولا تو این جام جهانی هم اینجوری بود که پست شماره 10 رو بازی میکنه، یه ذره عقب‌تر بازی میکنه و میتونه پاسای بهتری بده، حالا نسبت به دورانی که ازش انتظار گلزنی خیلی داشتن میتونه بازیگردانی بکنه. تو پرانتز هم بگم اون دوره که توی اپیزود قبلی در موردش صحبت شد، دوره تاکتیکای فوتبال که در مورد همین شماره ها صحبت میکنیم که 9 چیه 10 چیه 4 چیه 5 چیه مناطق زمین چیه و خیلی چیزای دیگه، هنوز داره برگزار میشه، یعنی ثبت نام میتونید بکنید، موعدش اواخر تیر است برگزاریش و ثبت نامش هنوز بازه، آخر اپیزود بیشتر توضیح میدم، دوره رجیستا سرچ هم بکنید میاد که تو همه این شماره ها و اینا رو توضیح میدم. ولی بیایم سراغ ماجرا، دوباره داریم دور میشیم. نکته اینه که این رودریگو و این وینیسیوس و این نیمار میتونستن واقعا تو اروپا یه مثلث عجیب غریب باشن، میتونستن برای رئال بازی بکنن. البته نمیدونیم واقعا اگه نیمار میومد رئال دیگه پرز میرفت سمت وینیسیوس و رودریگو، یا حداقل اینقدر با آتش سیری ناپذیر میرفت سمتشون یا نه، چون الان ماجرا اینجوریه، شاید مثلا اگه نیمار رو میگرفتن دیگه بقیه برزیلیا رو میرفتن سمتشون ولی صدشون رو نمیذاشتن که بخرن. منتها خب از اون واتیفای معروف دیگه که اگه مثلا اینجوری میشد بعد اونجوری میشد، و این واتیفه این اگه خیلی نزدیک بود، چون به معنی واقعی نیمار داشت میرفت به رئال وقتی 13 سالش بود، برای اولین بار اومد مادرید تو سال 2005 با پدرش به اسپانیا سفر کرد، 3 هفته تو مادرید بودن توی هتل میگن مجلل، همه از اینا رو هم رئال داده بود، تو آکادمی رئال تمرین کرد، با بازیکنای تیم اصلی بازی کرد، حالا بازی کرد که مثلا باشون دست داد و عکس گرفت و آشنا شد باشون، یعنی دید تمریناتشون رو، مثلا رونالدو، زینیدین زیدان، و عصرها هم میگفتن حالا بعد از مثلا تمرین با روبینیو ستاره برزیلی اون موقع رئال غذا میخورد. البته خب بگم اون دوتا یه ایجنت مشترک هم داشتن به نام واگنر ریبریو که خب به هر حال این باعث نزدیک شدنشون هم میشد، ولی شما وقتی میرید توی کمپ یک تیم بزرگ قاعدتا با هموطنت هم راحت تره دیگه. زمانی که نیمار به برزیل بازگشت بعد از اون 3 هفته به نظر میرسید که خودش هم دیگه با ترک سانتوس موافقه و میخواد راه روبینیو رو بره. رئال میخواست نیمار به جمع تیم جووناش اضافه بشه و قول داده بود که به تحصیلش هم میرسن، نمیذارم بی سواد بمونه، یه خونه خوبم میدم به خانواده و حتی برای پدرش هم یه شغلی رو جور میکنن، حالا تو باشگاه یا غیر باشگاه چه نمیدونم، ولی این هم جزه حالا اصولا به همه بازیکنایی که مثلا میخوان بگیرن این پیشنهادو میدن که آقا شما خانواده‌ت هم بیار براتون هم یه کاری رو ما جور میکنیم. به هر حال مدارک انتقال توسط باشگاه امضا شد و فقط یه امضای دیگه مونده بود که بعد مادر نیمار امضا رو مینداخت پای برگه. میدونید دیگه تو اون سن و سال اجازه بازیکن ها خب دست پدر مادرشونه، البته ریسک هم از قرارداد بستن با بازیکن چون شما نمیدونی که این بازیکن چقدر میتونه بزرگ بشه. ما الان میدونیم نیمار کیه، حالا میدونم بعضی ها میگن اصلا نیمار مگه کی هست، ولی به هر حال نیمار جزه یکی از بازیکنایی که تو نسل جدید خیلی طرفدار داره، برندهای مختلف خیلی باهاش قراردادهای خوبی بستن چون میدونن که به خاطر اون طرفداراش، و یکی از بازیکنایی که بالاخره هنوز اون دریبلای برزیلی رو میزنه. میگم بازیکنای کمی هستن که شاید این مدلی باشن و طرفدار زیاد داره. حالا باز الان ایده اپیزود اومد تو ذهنم، خلاصش اینه، حالا اپیزود رو اگه خواستیم یه بار بریم، ولی خلاصش اینه که میگن برید ببینید مثلا نایکی، آدیداس، اینا با کدوم بازیکن‌ها قرارداد می‌بندن. اینا خیلی فکر میکنن، خیلی تحقیق میکنن که مثلا هالند داره گنده میشه. الان هالند الان نه، این بحث دو سال پیشه. هالند میتونه بره مثلا باشگاه بزرگتر، بریم باش قرارداد ببندیم، این مثلا کفش ما رو میفروشه، این مثلا لباسی که ما تنش میکنیم باعث میشه که فروشمون بره بالا. اونا چون میخوان پول بذارن خیلی بیشتره، حتی باشگاه شاید تحقیق بکنن. و نیمار قرارداد بسیار خوبی داره و این نشون میده که فروش میره در واقع لباس و کفشی که تنش میکنه. به هر حال میخوام بگم اون موقع بستن قرارداد با یک بازیکن مثلا 13 ساله ریسک بود، چون تو نمیدونی که قرارداد این بازیکن چطوری بشه، ولی این همه آپشن گذاشته بودن. و اصلا هم میدونید دیگه توی فوتبال یا توی ورزش اینجوری نیست که اگه یکی 13 سالش خیلی خوب بازی میکنه حتما 20 سالش هم شد خیلی خوب داره بازی میکنه. این که مثلا الان به جام جهانی نوجوانان که تیم ملی کشورمون هم رفت به جام جهانی همین هفته پیش، مثلا شما بری جام جهانی رو ببینی بگی حالا هر کسی اینجا درخشید پس قطعا بازیکن بزرگی میشه، اینجوری نیست. کافیه برید اصلا جام جهانی قبلی رو ببینید، ببینید بهترین گلزنش کی بوده. بعضیاشون معروف شدن ها، ولی هیچ تضمینی نیست که بازیکن نوجوان حتما فوتبالیست خیلی خوب و حرفه‌ای بشه. حالا مسئولیت یکی از دلایلشه، زندگی حرفه‌ای خیلی مهمتره که چطوری فکر بکنه، تاکتیک پذیری و این چیزا چیزایی هستن که در کنار استعداد مهمه. کاری نداریم توی این قسمت بهش. میخوام بگم رئال مادرید خیلی داشت ریسک میکرد، ولی خب حالا الان میدونیم که اون ریسک اگر به سرانجام رسید بسیار پایین بوده درصد ریسک و میتونستن سود خوبی رو داشته باشن. فقط مثلا اینی که خب اصلا نیمار نرفت رئال، سانتوس که نیمار رو داشت از این پیشنهاد استقبال نکرد. یه تلاش عجیب غریبی کردن اون سال برای فاندرایزینگ، برای این پول جمع کردن که نیمار رو نگه دارن، بتونن حالا خانواده هم بشه پولی بدن که بمونه. و نیمار خانواده‌اش هم تصمیم گرفتن که تو کشور خودشون به رشد ادامه بدن. حالا این پرونده نیمار البته که میدونیم چقدر حاشیه داشته و بعداً هم برای تیمی که رفت چقدر حاشیه داشته و میگفتن یک سری کلکایی زده شده که نیمار نره رئال و بره حالا به تیم دیگر که میرسیم بهش. اینا باز خودش میتونه یک اپیزودی باشد، من کاری به این قضیه ندارم، فقط میخوام بگم رئال داشت میخرید نیمارو. و جالبه بعد از اینکه تو سال 2008 سانتوس و مادر نیمار مخالفت کردن، بازم تلاش کرد نیمارو داشته باشه. یه سال بعد دوتا وکیل باشگاه، یعنی سال 2009 11 روز تو ساو پائولو گذروندن و قرارداد دیگری رو در دفتر ریبریو تنظیم کردن، ولی بازم تلاشاشون به نتیجه نرسید. ریبریو همون در واقع ایجنت نیمار و روبینیو. یه پیشنهاد لحظه آخری هم تو می 2013 دادن دیگه، آخرش که دیگه نیمار داشت تصمیم گرفت بره کدوم تیم اروپایی، بازم دادن بهش، منتها خب بازم نیمار نرفت و رفت بارسلونا. خیلی ضربه سختی خورد رئال. میگن پرز اون روز واقعا عصبانی و متحیر و اصلا گیج شده بود، چون نه تنها این استعدادی رو که خیلی ها میگفتن باید بگیریشو نتونست بگیره، بلکه رقیبشون اونو گرفت. یعنی ضربه کاری دولبه اصلا عجیب غریبی بود. میرفت یه تیم دیگه نیمار، پرز انقدر آشفته نمیشد و بعدن هم خب تبدیل شد به گرونترین بازیکن دنیا. هیچ تیمی حتی به رقمی که بارسا از فروش نیمار به جیب زد نزدیک نشده، به نصفش هم نزدیک نشده. 222 میلیون یورو رسید به بارسا و میتونست برسه به رئال. میدونی رئال بعد چند تا بازیکن بفروشه که همچین پولیو بزنه به جیب؟ قیمت تازه الان که بازار گرون شده، مثلا دکلان رایس رو دارن میگن به طور مثال که خیلی دنبالشن، 70 80 تا. تازه الان داریم در مورد چند سال پیش صحبت میکنیم. از نظر مالی و از نظر حالا فوتبالی خب خیلی رئال ضربه خورد، چون میتونست به رئال غالباً کمک بکنه. و البته تازه فقط بحث 222 میلیون یورو نیستش که، چقدر لباس میتونست بفروشه برای رئال مادرید و اسپانسرش. یعنی میخوام بگم خیلی هزینه زیادی رو متحمل شدن. این بهش میگن هزینه فرصت، فکر میکنم. یعنی میتونستن درآمدهایی داشته باشن که از دست دادن. به هر حال باز بذارید متمرکز بمونیم روی این اپیزود، امروز خیلی ذهنم داره میره این ور اون ور. 4 سال بعد از اون اتفاقا، بعد از اینکه نتونستن نیمار رو بگیرن در آخر، خب رئال مادرید با یک مهاجم جوان فوتبال برزیل که همه خواهانش بودن قرارداد امضا کرد و الان می‌دونیم که اون چقدر خوبه، وینیسیوس جونیور. تابستون بعد اونا همین کار رو برای به خدمت گرفتن رودریگو از سانتوس تکرار کردن. اندریک جدیدترین بازیکن جوان مستعدیه که تو سال 2024 به برنابئو میاد. از الان قراردادشو بستن به سن قانونی برسه و اینا بیاد. هر سه بازیکن با وجود علاقه جدی باشگاه مطرح اروپایی قبل از 18 سالگی به رئال پیوستن. مجموع هزینه‌های این سه انتقالم شده 160 میلیون یورو که عدد زیادیه برای بازیکن‌های زیر 18 سال. بازیکنایی که خب نمیدونی میتونن توی کشور دیگه بدرخشن یا نه. ولی از طرفی هم نشون دهنده اینه که مادرید میخواد نیمار بعدی رو یا نیمارای بعدی رو هر طور که شده داشته باشه. البته فقط پولم این وسط حرف نمیزنه ها. اینو رئال یا خوب میدونن. پیشنهادشون تو سال 2008 برای نیمار خوب بود ولی به نتیجه نرسید. چون چیزای دیگه هم برای جلب رضایت بازیکن و البته خانواده‌اش تو مصر نیازه، یعنی شما فقط هم با بازیکن سر کار نداری، خانواده‌اش هم فقط پول نمیخوان، بعضن آینده رو بیشتر از پول میپسندن، یعنی دوست دارن که یک تصمیمی بگیرن که علاوه بر پول آینده بازیکنشون هم تأمین بشه از نظر فوتبالی. و ضمناً تو این بازار باشگاهای دیگه‌ای مثل پاریس و سیتی و نمیدونم بارسا و حالا باشگاهایی که هزینه می‌کنن هم هستن که میتونن پیشنهادهای در حد رئال مادرید بدن، فقط که رئال نیست که، یعنی میخوام بگم فقط پول فاکتور اصلی نیست. رئال اینو خوب یاد گرفته، یاد گرفته که باید قلب و ذهن بازیکن‌های جوون و هم مال خودش بکنه، البته قلب و ذهن مامان باباهاشونو. باید اونا رو متقاعد کنه که پروژه جذابی رو داره بهشون پیشنهاد میده. باید حس کنن که تو رئال یه جایگاهی دارن و اعتماد کنن به سران این باشگاه. این جایگاه فقط در حد حرف و قول به درد نمیخوره. این چیزیه که مخصوصا تو برزیل خیلی مهمه و خب رئال به کمک یک استعدادیاب منحصر به فرد داره این پروژه رو تو برزیل میبره جلو. اونه که باعث شده تا رئال تو این کشور دست بالاتر رو داشته باشه. اسمش خوز آنتونیو کالاف دسوزاه، اما جونی صداش میزنن. با مطبوعات صحبت نمیکنه، اطلاعات خاصی ازش به طور عمومی وجود نداره، مثل یه شخصیت نامرئیه، انگار نیستش ولی خب میدونیم که هستش. از اون دست افرادیه که صفتهایی مثل مرموز خیلی بهشون میاد، یعنی اصلا انگار بخوای اینو تو یه کلمه بگی بهش بعد بگی مرموز. و جالبه که رئیس استعدادیابی رئاله ولی نامش حتی تو وبسایت باشگاه هم ذکر نشده. اما ما چی میدونیم ازش؟ حالا این ما که میگم بیشتر البته نویسنده این مطلب اتلتیک چی میدونه ازش که حالا ما هم میدونیم اینا رو. کالافت کارشو، حتی کالافات هست، من میگم کالافت تو زبون بیشتر میچرخه. یه سریال خوبی هم هست این کالافت فکر کنم، یا یه چیز یه مدل دیگه از سوئدی بود چی بود، ولی کالافات درسته. کالافات کارشو به عنوان یه روزنامه‌نگار آغاز کرد، به عنوان یه تحلیلگر تو برنامه تلویزیونی تب مالدینی میشه فکر کنم، فیبر مالدینی به شهرت رسید. دانشش از فوتبال آمریکای جنوبی خیلی زیاده، یعنی اصل تخصصش دانشش از فوتبال آمریکای جنوبی، بازیکنایی که بازی میکنن، تاریخش و حالا هزار تا چیز دیگه است. و خب در نهایت هم رو حساب همینه که چنین موقعیت بزرگی رو توی رئال مادرید به دست آورده. مثلا اون بود که کاسمیرو رو به رئال مادرید پیشنهاد کرد. خب موافقت کاسمیرو باعث شد که رئال بیشتر بهش اعتماد کنه. حالا نمیخوام بگم هر بازیکنی رو که معرفی کرده تبدیل شده به یه ستاره، ولی بعدن هم فده والورده رو پیدا کرد و خوب میدونیم که هافک اروگوئی چقدر خوب بوده واقعا، یعنی اینا هی باعث شد تا کردیت و اعتبارش بره بالاتر و کار کالافات بگیره تو برزیل. و همچنان هم برزیل تخصص اصلیشه، علاوه بر دید فنی مهارتش تو برقراری ارتباط با بازیکنهای جوان و اطرافیانشون زبان زده متمایزه. یه بار مدیر برنامه رودریگو در موردش گفته بود که تمام باشگاه‌های بزرگ دنیا تو برزیل شعبه دارن، اما این جونیه که تفاوت‌ها رو ایجاد میکنه. خب اولا کالافات به زبان پرتغالی مسلطه و این تو برزیل خیلی مهمه. خودش اسپانیاییه ها، ولی چون بیشتر دوران کودکیشو تو ساو پائولو گذرونده کاملا با برزیل و فرهنگ و زبونش آشناست. ولی خب مسئله فقط زبون نیست، قاعدتا باشگاه دیگه هم آدمای برزیلی دارن توی دم و دستگاه شعبه استعدادیابی برزیلشون. اون میدونه که والدین بازیکن‌ها در مورد زمان و فرصت‌های بازی اطمینان خاطر میخوان. میدونه که انتقال به فوتبال اروپا یه تغییر بزرگه و واقعا زندگی بازیکن و اطرافیانشو کنفایکون میکنه. میگم مخصوصا تو برزیل، جایی که شاید 90% بازیکن‌ها از طبقه کارگرن، خانواده‌های فقیرن، سطح پایینن، شاید سواد خاصی نداشته باشن و خب یه ذره سخت متقاعد کردن اینا. یعنی تو با یک آدمی که حالا دنیا دیده است که طرف نیستی، بعد با این خانواده مذاکره بکنی، که اصلا تا حالا شاید خارج از شهرشون رو ندیدن. مثلا میگن کالافات برای به خدمت گرفتن وینیسیوس 14 ماه با این بازیکن و عزیزانش، اطرافیانش، پدر و مادرش در حال مذاکره بوده. 14 ماه. رودریگو کایتانو مدیر فوتبال باشگاه فلامینگو که ازش وینیو خریدن یه خاطره جالبی به اتلتیک گفته. میگه که من واقعا تحت تاثیر تحقیقات کالافت در مورد پیشینه بازیکن و خانواده‌اش قرار گرفتم. در مورد همه اطرافیانش یه چیزایی میدونست، حتی میدونست که اونا چطوری فکر میکنن، یه رابطه نزدیکی باشون داشت و بعد تازه به ما پیشنهاد داد. این چیزی بود که وینیسیوس رو مجاب کرد تا قرارداد انتقال به رئال مادرید رو امضا کنه. اینقدر این چیزا مهمه، یعنی حتی میدونسته که وقتی میخواد با پدرش صحبت بکنه، مثلا پدره براش پول مهمه، بعد در مورد پول صحبت بکنه، با مادره میخواد صحبت کنه، میدونه که مثلا خونه اونجا شاید براش مهم بوده، یا مثلا مدرسه ای که قراره حالا پسرش بره اونجا ادامه تحصیل بده براش مهمه. اینا رو رفته بود درآورده بود و اینجوری میرفت اونا رو، حالا نمیشه بگیم تطمیع، فکر میکنم واژه بدیه، واژه منفیه، ولی میتونیم بگیم اینا رو مجاب میکرد که اجازه بدن پسرشون بیاد. ما تو نگاه اول میگیم وقتی رئال مادرید به پسرمون پیشنهاد داد چرا باید بگیم نه، هم پول داره هم رئال مادریده. ولی خب اولا که باشگاه دیگه هم هستن، مثلا میبینی شاید پاریس حتی پیشنهاد مالی بهتری داده، بعدم اونجا خب پاریس دیگه، یا مثلا منچستر دیگه. به هر حال رئال میگم تنها نیست اونجا و خیلی مهمه که چطوری بره با بازیکن ها صحبت بکنه. قرارداد رودریگو هم که تو تابستون بعد امضا شد کلی طول کشید. یه جورایی اوج صبر و حوصله کالافات اصلا تو قرارداد رودریگو بود. گفته میشه زمانی که کالافات مذاکراتی رو بین فلورنتینو پرز و خوزه کارلوس پرز رئیس سانتوس ترتیب داد، 4 سال بود که روی این انتقال داشت کار میکرد. 4 سال. و خب میدونیم که رودریگو الان چقدر خوب شده و داره جا میفته توی رئال مادرید. نیک آرکوری، اگه اسمشو درست بگم، ایجنت رودریگو هستش و یه چیزای جالبی به در واقع اتلتیک گفته، به نویسنده مقاله. میگه که جونی از سال 2014 پیشرفت رودریگو رو دنبال میکرد. من خودم رودریگو رو به جونی توصیه کردم، این ایجنت رودریگو. فقط 13 سالش بود اون موقع و نکته اینه که به کالافت گفتم بچه یه که میتونه تو آینده کیفیت بازی تو رئال داشته باشه و جونی همیشه با ما بسیار حرفه‌ای و صادق بود. با همه احساس راحتی میکرد. میدونستیم که فردیه که حقیقت رو تو اولویت قرار میده. چه مادید به بازیکنی علاقه نشون بده چه نده. اون پیشرفت رودریگو رو از نزدیک دنبال کرد و نقش بزرگی در بستن قرارداد او با رئال داشت و بهش بهترین پروژه ورزشی رو ارائه کرد. این پروژه کلمه مهمیه. وقتی صحبت از کار کالافات میشه بارها و بارها بحث پروژه میاد وسط. اون کاری به پیشنهاد رسمی باشگاه نداره، حداقل تو اول مذاکرات. وظیفش اینه که رئال مادرید رو به عنوان یه مکان عالی برای یک بازیکن معرفی کنه تا پتانسیل خودش رو بشناسه. بعضیا رو میفرسته کاستیا تیم دو رئال، ولی خب نمونهایی مثل کاسمیرو و حالا وینیسیوس نشون دادن که هیچ کدومشون برای مدت طولانی لازم نیست تو تیم دوم باشن، خیلی سریع میان به تیم اول انقدر که خوب هستن. و این چیزیه که اون میره به پدر مادر رو میگه، یعنی پروژه رو میاد تعریف میکنه که بیایید اینجوری میشه اونجوری میشه. آرکوری همون ایجنته میگه که بعضی چیزایی که رودریگو حتی تو رویاش نمیدید رو آلیا براش فراهم کردن، اصلا هرچی تو ذهنش بود و بهش پیشنهاد دادن و قولش رو بهش دادن. پاریس سن ژرمن، دورتموند و بارسا میخواستنش، اما رئال برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی رو به ولایه کرد که جذاب بود. خلاصه این که رقابت برای شناسایی و جذب بهترین جوانای برزیلی در حال افزایشه. این مقاله مالا به قسمتی از این ماجرا اشاره کرد. هی داره بیشتر هم رشد میکنه. باشگاه بزرگ دیگه نمیخوان تا 20 سالگی بازیکنای برزیلی ساب کنن. میخوان خیلی زود به چنگشون بیارن. میخوان وقتی بازیکن 16 یا 17 سال است باش قرارداد ببندن. پیشرفتش رو از نزدیک ببینن، زیر نظر بگیرن و بعد پیشرفت تاکتیکی و فنیشو شکل بدن خودشون. این الان واقعا نکته مهمیه. تو این یک دهه داره میبینیم که هی این ماجرا داره تندتر و بیشتر میشه. این نکته جالب. مثلا وینیسیوس حتی قبل از اینکه با تیم اصلی فلامینگو تمرین کنه، چه برسه بازی، تمرین کنه، عکسش رو جلد روزنامه اسپانیایی مارکا رویت شده بود، حالا به وسیله همین کالافات و اینا و اون جوی که روزنامه‌های چاپ مادرید میدن. یعنی از کی ببینه زیر نظرش داشتن که مارکا عکسش رو مثلا، حالا نه عکس یک ولی مثلا برده بود رو جلد که این مثلا میتونه بازیکن خوبی باشه و رئال دنبالشه. نشون میده که چقدر این تیم زود کشفش کرده بود. البته که خب خیلی‌ها با این قضیه مخالفن، مخصوصا فیفا که مدام هی میاد قوانینش رو بروز میکنه که نذاره بازیکن تو اون سن به راحتی خریده بشن. خب اصلا غیر قانونیه. حالا اینا میرن با خانواده ها قرارداد میبندن و راهش باز شده دیگه. به هر حال کاری ندارم، تو اروپا یه ذره سخت‌تر از ماجرا، ولی چه اخلاقی بدونیم چه ندونیم، این واقعیت فوتباله. یعنی این ماجرای الان واقعیت فوتباله و باشگاه بزرگ تو برزیل با هم رقابت سختی رو دارن. رقابت فقط تو اون لیگ نیستش، تو اون بازی مستقیم، تو اون جنگ تاکتیکا نیست. واقعا برای اینکه رئال مادرید، پاریس سن ژرمن، سیتی، منچستر یونایتد، بایر مونیخ اینا رشد میکنن، برای اینکه الان دارن واسه 10 سال آینده شون دنبال بازیکن میگردن تو کشورهای فوتبال خیز. حالا فقط این برزیل شما داریم نگاه میکنیم، خب آرژانتین هم هست قطعا و خیلی جاهای دیگه تو آفریقا، مخصوصا فرانسوی ها خیلی فعالن. یعنی میخوام بگم که اینم خودش یه جای دیگه از رقابت باشگاه هاست با هم دیگه و فعلا رئال مادرید به نظر میرسه که جلوه واقعا توی این ماجرا. و البته اینم بگم، حالا تو بحث انتقاد و اخلاقی بودن اینا، نکته بازیکنه که موفق میشن نیستن دیگه، چون اونایی که موفق میشن که خب همه میگن به به و چهچه و رئال مادرید مثلا چه کشفی کرد. موضوع در مورد فوتبالیستایی که میرن و محو میشن، شاید ما نشناسیمشون، اونان که دارن ضربه میخورن. خیلی‌ها میگن شما فقط چند تا اسمو میشناسید، اینا خیلی خوب بودن، ده ها فوتبالیست دیگه تو سن کم اومدن باشگاه باشون قرارداد بستن و اینا هیچ وقت اون پیشرفت لازمو نکردن و شاید خیلی‌هاشون به خاطر اینکه قراردادهای بدی هستن، نمیدونم حالا مثلا تیم بدی رفتن، پول کمی مثلا بهشون دادن، بعد اینا مثلا نتونستن خودشونو وقف بدن یا هزار تا چیز دیگه، اینه که میگن مثلا سوء استفاده شده از بازیکنه که زیر 18 ساله. اگر نه تو کیس های موفق وینیسیوس و رودریگو که نه کسی پشیمونه براشون نه خودشون پشیمونن و خیلی هم خوبه. اتفاقا توی مقاله به یکی از بازنده ها اشاره کرده، رینیر، که 15 تا بازی برای فلامنگو و بازی کرده با رئال مادرید قرارداد بست. مثلا میتونست شاید اونم در کنار این اسما قرار بگیره، ولی الان کسی شاید نشناستش، به صورت قرضی تو خیرونا بازی میکنه و خب میگن بعضی میگن شاید انتخاب اشتباهش بود و هر این رینیر هم هست و فقط اینجوری نیست که حالا پروژه های رئال همه جذاب باشه، همه درست باشه، کالافت همه رو خوب بگه. رینیر هم قطعا از همین کانال اومده و کمتر کسی میشناستش. یه نکته دیگه هم که این ماجرا داره، این رقابت باشگاه بزرگ تو برزیل داره، اینه که اصلا فوتبال برزیل داره از این قضیه سود میبره یا نه. از چند زاویه میشه به ماجرا نگاه کرد. یکی این که خب بالاخره این بازیکن‌ها اگر بیشتر رشد کنن شاید پول بیشتری به فوتبال این کشور تزریق شه. گرچه هم الانم به هر حال اون آکادمی یا اون باشگاهی که اونا رو داره پرورش میده پولای خوبی میگیره دیگه. همین الانم اینجوری نیست که مجانی برن. ولی خب میگن مثلا اگه مثلا قدیم بود میشد تا 20 سالگی توی برزیل بازی کنن، شاید پولای بهتری میرسید به فوتبال برزیل، به کلیت لیگ. ولی از این مهمتر و چیزی که حداقل اینا رو من خودم گفتم، چیزی که نویسنده مقاله میگه از یه زاویه دیگه است، میگه که اصلا خود هواداری برزیل نمیتونن از بازی اینا لذت ببرن. الان لیگ برزیل اون جذابیت قبل رو نداره، اون بازیکن‌های تکنیکی خوب نیستن دیگه توش. حداقل قبلا اینجوری بود که تو 18 19 20 سالگی بودن بعد میرفتن اروپا، یه چند سالی هواداری برزیل لذت می‌بردن. الان از این خبر نیست، طرف 13 سالشه داره قرارداد می‌بنده، 17 سالش میشه میره و این باعث شده که لیگ برزیل نظر به حال تماشاگر پسند بودن افت بکنه و باشگاه هم چون بدهکاران، چون ساختار اقتصادی برزیل تو این 10 سال اخیر ریخت به هم، خب اصلا نمیتونه وقتی پیشنهاد میاد مثلا مقاومت بکنن، سری میگن باشو به هر حال یه پول خوبی بهشون تزریق میشه. بعضی هم هستن که میگن نه، در کلیت ماجرا برای برزیل اتفاقا خوبه. کارلوس آمادهو که مربی وینیسیوس و رودریگو تو تیم زیر 20 سال برزیل بوده، نظر جالبی داره. به نویسنده مقاله میگه که من اینو مثبت میبینم که جوونا با چنین پتانسیلی به چالش کشیده بشن. اونا میتونن با بهترین بازیکن‌های جهان تو تیم‌های جدیدشون بازی بکنن و برزیل از این قضیه سود میبره، بچه‌ها بیشتر پیشرفت میکنن، امکانات بهتری دارن و نسل جدیدم خیلی سریعتر از گذشته میتونه خودش رو وفق بده و اینا همه به نفع فوتبال برزیل میرن اونجا زبان یاد میگیرن، باشگاه‌های بزرگ حمایتشون میکنن، مثلا وینیسیوس رودریگو حالا مثال زده که توی یکی از بهترین باشگاه‌های جهان به چالش کشیده شدن و اینا باعث میشه که کلا تیم ملی برزیل در آینده بهتر بشه. یعنی از این زاویه هم باز میشه به قضیه نگاه کرد، لیگ شاید ضرر بکنه ولی تیم ملی به نظر داره سود میکنه. یه نکته دیگه که باز توی این ماجرای استعداد، جذب استعداد در برزیل مهم هست اینه که خیلی اسم و رسم و شهرت مهمه. مثلا خود بارسلونا دکو رو استخدام کرده که حالا هم برزیل خوب میشناسه، هم خب بهار ستاره بزرگی بود موقعی که در بارسا بازی میکرد. یا حالا بذار چند تا مثال غیر از رئال بزنیم دیگه. واتفورد تو سال 2017 ریچارلیسون رو از فلومیننزه خرید و خب حالا بعدش هم میدونیم که ژائو پدرو رو رفت خرید. دو تا بازیکن خوبی بودن که واتفورد تونست بگیره. چرا؟ چون اونا از طریق رافا مونفورت استعدادیاب سابق رئال وارد مذاکره شدن که تو برزیل میشناختنش. یعنی اینجوری نبود که هم تو یادم جدید بره بگی من ریچارلیسون رو میخوام. یا مثلا آرسنال کی گابریل مارتینلی به جمعشون اضافه شد؟ وقتی ادو گاسپار شد مدیر فنی باشگاه. ادو خب برزیلیه، تو برزیل بازی کرد، تیم ملی برزیل بازی کرده و در آرسنال هم بازی کرده و وقتی شد مدیر حالا فوتبالشون فنیشون، برزیلیا خیلی راحت‌تر انگار باش کنار اومدن و دارن میان به باشگاه. حالا غیر از بازیکن جوان مثلا مدافع برزیلی هم رفتن گرفتن. اصلا داشتن مدیر برزیلی واقعیتش اینه که مهمه. حالا غیر از آرسنال مثلا لئوناردو هم موقعی که توی میلان بود یا بعد تو پی اس جی بود، اون موقع اگه برید نگاه بکنید میلان و پی اس جی برزیلیای بیشتری تونستن جذب بکنن، حالا چه جوان چه باب سن گذشته. یا مثلا جونینیو که دیگه یادتون چقدر خوب ضربه آزاد میزد، اگه ندیدین کاشته هاشو سرچ کنید، واقعا یکی از بهترین ها بود اگه بهترین نبود. خب اونم تا فکر کنم پارسال مدیر ورزشی لیون بود و تو این مدت باز ببینید لیون برزیلی خوبی رو حالا حداقل نظر کمیت تونسته جذب کنه. میخوام بگم که این شهرت و این برزیلی بودن میتونه بسیار مهم باشه واسه اینکه تو یک بازیکن برزیلی خوب رو بخری. البته این مقاله‌ای که ما با هم مرورش کردیم یه جورای مخالف این نظریه بود دیگه، چون فرد موفقش نه برزیلی بود نه معروف، ولی الان معروفه. اون موقع اولش که کار کرد معروف نبوده، بازیکنی نبوده و تو برزیل نشون داد که کار بی صدا و سخت کوشی شاید حتی از سر و صدای زیاد و هیاهو هم موثرتر باشه. برای کالافات با اون شخصیتی که در موردش صحبت کردیم این روش جواب داده. خب به قسمت پایانی این اپیزود رسیدیم. ممنونم که این ماجرا رو هم تا آخر شنیدید. میدونید دیگه ورزشگاه یه پادکستی که من روایتش میکنم در مورد اتفاقایی هستش که حس میکنم شاید کمتر در موردش صحبت میشه یا کمتر کسی شنیدتش. مثلا این ماجرا برای خودم جالب بود، حالا این اپیزودمونم خیلی اپیزود بلندی نشد ولی داستانش برای خودم جالب بود، گفتم که برای شما هم تعریف کنم. همچنان هم میگم اگر سوژه هم شما به ذهنتون میرسه من بعدم نمیاد که روش کار بکنم. حالا فعلا این پادکست به صورت تفریحی شاید داره ضبط میشه با کمترین امکانات، خودم هم ادیتش میکنم. شاید هم یه روز حرفه‌ای شد خیلی، حالا که لذت فوتبال تعطیله برام کار جالبیه که این پادکست رو ضبط بکنم. میخوام همین کامنت های شما اگه جای تبلیغ بذارید برای در واقع اپیزود و پادکست و بیشتر شنیده بشه یه جون به جونهای من اضافه میشه. اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید که نمیدونم بلاک میشه کرد توی مثلا کست باکس اینا یا نه، یا انتقاد کنید اشکال نداره. در مورد اون دوره هم بگم، دوره رجیستا که آموزش فشرده تاکتیکای فوتبال، خودم تدریسش میکنم اگه بذاریم اسمشو تدریس، خودم مرورشون میکنم، خلاصه همه تاکتیکای بروزی که حالا داره استفاده میشه. کاری فعلا به تاریخ تاکتیکا ندارم، شاید اون اصلا یه دوره دیگه باشه نمیرسیم، چون تاکتیکایی که الان داره در مورد صحبت میشه، مناطق زمین چیان، شماره ها چیان، 9 چیه، 9 کاذب چیه، 8 چیه، 8 جدید چیه، اصلا اینا چه کار میکنن و یک سری مفاهیم مثلا از هاف اسپیس بگیریم بیایم جلو. تا حالا خیلی مفاهیمی میگه هی در موردش تو فوتبال صحبت میشه، آنالیزورا صحبت میکنن، تو برنامه خود ما کارشناسا صحبت میکنن و کسایی که آشنا نیستن براشون میتونه جذاب باشه. از استراتژی شروع میکنیم، به فرمیشن میرسیم، بعد مفاهیم و شماره ها و این چیزای این مدلی رو با هم دیگه مرور میکنیم. تو یک هفته برگزار میشه، 3 روز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 24 26 و 28 تیر. لینکشو میذارم برای اینکه بیشتر آشنا بشید با دوره. ساعت 7 تا 9 شب یه ساعتی انتخاب کردم که دیگه ان شاءالله امیدوارم بتونن آنلاین باشن، غیر حضوریه، هر جای دنیا که هستید میتونید شرکت بکنید و فکر میکنم اتفاق جالبیه، چون نداشتیم تا الان نمونهشو از این نظر که یک جایی باشه همه این چیزا رو جمع کنه و توضیح بده. کلاس هم اصلا مدل وبیناری نیست که فقط من صحبت بکنم، حتما آخر هر حالا قسمت میشه با هم دیگه تعامل داشته باشیم و این به نظرم یه نکته خوبیه، یعنی حالا فقط قرار نیست من صحبت بکنم. حتما حتما اگه دوست داشتید میگم حالا لینک میذارم یا توی اینستاگرام خود ورزشگاه هم میذارم، اونجا هم دنبال بکنید ورزشگاه رو. سعی میکنم اگه چیز اضافه‌ای بود عکس همین بنده خدا اگه بخواید ببینید مثلا یا اتفاقای دیگر رو میذاریم تو اینستاگرام ورزشگاه، سایت ورزشگاه هم که هست، اطلاعات دسترسی به دوره هم تو هم سایت هم اینستاگرام براتون میذارم. تا اپیزود بعدی که نمیدونم کی هست، خداحافظ.